بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره این مسئله بود که علامه هلی مطرح فرموده که اون جایی که مشتری علم دارد به این که بایع دروغ میگوید، آیا اینجا مشتری اگر چیزی را خرید خیار داره یا نداره؟ علامه هلی فرمود که فلوکان المشتری عالمن به کذب البایع، اگه مشتری میدونه که بایع دروغ میگوید، لم یکون له خیارون، مشتری خیار نداره، و یکونو به منزلت مالوشترا معیبن و هو عالمون به عیبهی، مثل اینه که آدم یه چیز معیوبی را بخره و عالم باشد به این که این معیوب است، در این صورت خیار نداره. این فرمایش علامه هلی هم مسئله خیار عیب را و هم تلقی رکبان و هم خیار قبل، این ستا را عرض کردم که شبیه این مسئله بود و نتیجم این شد که گفتیم در خیار غبن و خیار عیب این دو تا خیار اینا برگشت میکنن به خیار تخلف شرط، یعنی خیار اشتراط. باید ببینیم در خیار شرط آیا اگر که مشتری چیزی را شرط کرد و خودش هم میدونه که بایع به این شرط عمل نمیکنه، آیا اینجا خیار دارد یا ندارد؟ به صورت کلی اینطوری باید بگیم ملاک در خیار در باب مرابحه، اگر ملاک اینه که بایع نباید خدعه یا مکر یا تدلیس یا فریب اینجور چیزها رو بایع باید نداشته باشه، یعنی این ملاکه، هر وقت بایع خود کرد مشتری خیار داره، اگر اینطوری گفتیم در ما نحنفی باید بگوییم که مشتری خیار دارد، چون که من بدانم یا ندانم به هر حال بایع کلک زده و لذا مشتری خیار داره. یا مثلا اگر کسی بگه ملاک در خیار در باب مرابحه، اگر کسی بگه ملاک کذب بایع، یعنی هر وقت بایع دروغ بگوید مشتری خیار داره، اگر ملاک اینه مشتری بداند یا نداند تأثیری نداره در این که بایع دروغ گفته، من بدونم که این داره دروغ میگه یا ندونم که این دروغ میگوید، به هر حال او دروغ گفته و لذا مشتری خیار دارد. اما اگر که کسی بگه ملاک در باب خیار در مرابحه، ملاک ضرر مشتریه، نه مسئله صدق و کذب یا مکر و خدعه. اگر اینجوری گفتیم معنیش اینه که هرگاه مشتری ضرر داره میکنه اینجا مشتری خیار دارد، هرگاه که باید دروغ بگه اما مشتری ضرر نکرد اینجا خیار ندارد. در ما نحنفی به نظر شیخ انصاری یا صاحب جواهر وقتی بایع دروغ میگوید و مشتری علم داره، مشتری اقدام بر ضرر کرده، یعنی خودش به خودش ضرر زده و لذا خیار نداره. باید بگید یه ضرر نکرده چون میخواست نخره، میدونست که این دروغ میگه. ولی من دو تا مطلب تو ضمن بحثای قبلی عرض کردم، یه مطلب این بود که گفتم فرق بگذارید بین اقدام بر بیع با اقدام بر ضرر، اینا دو تا مطلبه، یکی نیست. وقتی مشتری میدونه بایع دروغ میگوید، مشتری اقدام بر بیع و شراء کرده، نه اقدام بر ضرر. چی؟ داشته باشه. همین دیروز تو بحث اصول گفتیم که متلازمه این میشود یکی حکمی داشته باشه دیگری نداشته باشه، با اینکه متلازمه است. نه چه غیره بور تو یک کفایه آقای آخون تو بحث امر به شی مقتضی نهی از زد اونجا همینو نگفته بود؟ با کفایه که فلسفه نیست، کفایه هم چیزای عرفیه دیگه. گفت که دوتا متلازم، یا مثلا فرض کنید وجود یک زد ملازم است با عدم زد دیگر، این تو کفایه بود دیگه نبود؟ بعد میگفت که وقتی که وجود این زد با عدم اون زد متلازمن میشود این یه حکمی داشته باشه، اون ملازمه دیگه اون حکمو نداشته باشه. بله نمیشه این یه حکم داشته باشه اون یه حکمی ضد این داشته باشه، این نمیشه. اما میشه این حکم داشته باشه اون نداشته باشه، اشکال نداره که. پس اگر که ملاک ضرر بایع باشه، این ضرر مشتری باشه، شیخ میگوید مشتری اقدم علی الضرر، ولی ما عرض کردیم که نه، مشتری اقدام بر بیع کرده نه اقدام بر ضرر، و اینا دو چیز مضافن بر این که مضاف وقتی شما میدونید که اون داره دروغ میگه و میاد میخرید، یعنی اقدام کردید بر خریدن یا اقدام کردید بر ضرر؟ شما فرمای اقدام کردید بر خریدن. اونجا نگفته بودن قریب و بعید، گفته بودن که واسطه خفیه یا جلیه، اینجوری گفته بودن. به هر حال این خیلی عرفاً واضحه، اقدام بر بیع مطلب، اقدام بر ضرر مطلب دیگریه. مضافاً بر این که ضررم همیشه ضرر مالی نیستم، گاهی هم ضرر ضرر ارزه. به هر حال این تا اینجا راجع به مسئله اول. مسئله دوم اینه که علامه هلی میفرماد که و ازا ثبت الخیار، حالا اگر فرزن ما گفتیم مشتری خیار دارد، اگر گفتیم مشتری خیار داره، فلو قال البایع لا تفسخ فانی احط الزیادته، اگر که بایع گفت که آقا شما حال خیار داری ولی فسخ نکن، من خسارت شما رو میدم، فانی احط زیادته، اون زیادی قیمت را میارم پایین که شما ضرر نکنید. سقط الخیار ولی شافعی بچهان، اونجایی که مشتری خیار داشت اگر که بایع قیمت رو پایین آورد ضرر مشتری رو جبران کرد، علامه هلی می فرماید که سقط الخیار، دیگه مشتری خیار نداره. شافعی هم گفته دو بچه خیار دارد یا ندارد. این فرمایش علامه هلی در صورتی درسته که ملاک در خیار ضرر مشتری باشه و اون ضرر هم ضرر مالی باشه نه ضرر ارزی. اگر ملاک ضرر مالی بود میگیم وقتی که بایه قیمت رو پایین آورد دیگه شما ضرر مالی نکردید، ولذا خیار ساقط میشود. اما اگر کسی گفت که ضرر و حدیث لا ضرر، اعمه ضرر مالی و ضرر ارضیه، اتفاقا مورد خود حدیث لا ضررم ضرر ارضه. مشتری وقتی که بایه گرون فروخت و مشتری خرید، ضرر ارزی که کرده، حالا بله اون که اون قیمتو بیاره پایین دیگه ضرر مالی نکرده. همین که من کلا رفت سرم، خودی ضرر ارزیه دیگه. حدیث لا ضررم ضرر ارزی را شامل می شود. به عبارت دیگه مشتری میتونه بگه حتی اگر شما قیمتو پایین بیاری بازم من ضرر کرده ام، پس خیار رو دارم و خیار ساقط نمی شود. و اما احتمال داره که کسی بگه اصلا اینجا جای استصحابه، یعنی اگرم دلیلی و قاعده‌ای نداریم بریم سراغ استصحاب. استصحاب میگه خیار داریم یا میگه خیار نداریم، که مشتری قبلا خیار داشت، حالا که بایه قیمت رو آورد پایین شک میکنیم که خیار باقیه یا نه، استصحاب بقای خیار میکنیم. پس این که علامه هلی میفرمایه سقط الخیار درست نیست، باید بگیم سبت الخیار نه سقط الخیار. مگر اینکه کسی بگه نه اینجا جای استصحاب نیست، به عبارت دیگه اینجا موضوع عوض شده. موضوع قبلی این بود که مشتری که متضرر بود خیار داشت، الان که بایه قیمت رو پایین آورده مشتری غیر متضرره، یعنی موضوع عوض شد. اونی که قبلا خیار داشت المشتری المتضرر، متضرر مالی، اونی که الان محل شک مشتری غیر متضرره، ولذا استصحاب جاری نیست، ولذا نوبت به استصحاب نمیرسه، اصلا استصحاب وارد نیست و همین باید با قواعد مسئله رو حل کنیم. با قواعد هم اینجوری بگیم چنو شده؟ خب بله بله، خب فهم کردیه بینه. قبلا مشتری متضرر بود ارزن و مالن، الان مشتری متضرر از ارزن نه مالن، موضوع فهم کنه دیگه. ولی کجاش دقت عقلیه؟ اگه بخواید اگر مسئله دقت عقلی باشه، اصلا دقت عقلی میگه زید دیروز با زید امروز دو تا آدمه، این میشه دقت عقلی. اما ما داریم عرفی حرف میزنیم، عرفی مشتری قبلی با الان که دو تا آدم نیست، یکیه، عرفیه دیگه. اینم راجع به استصحاب. دنبالش علامه، هنوز همون مسئله است، دنبالش علامه هلی میفرماید که بلا فرق بین ان یظهر الکذب فی قدر الثمن او جنسه او وصفه او حلوله او قلت عجله، فرقی نیست که بایع که دروغ میگه در مقدار ثمن دروغ بگه، یعنی میگه مثلا اینا 100 تومن خریدم در حالی که 50 تومن خریده، در قدر ثمن یا در جنس ثمن. اینو مثلا فرض کنید که به دلار خریده میگه به ریال خریدم، یا وصفش مثلا فرض کنید که وصف ثمن میگه کشمش پارسالو دادم یا کشمش امسالو دادم. او حلولهی نقد خریدم یا نسیه خریدم، او قلت اجلهی، یا نسیه خریده ولی نسیه 6 ماهه یا نسیه 1 ساله. میگه اینا هیچ فرقی نمیکنه، در همه این موارد مثل همه. این فرمایش علامه حلی، یعنی بایه دروغ بگوید، حالا دروغش تو هر چی میخواد باشه، مشتری خیار داره. اینو حالا همین امروز خواهم گفت یه حدیثی بخونم که نه همیشه اینجوری نیست، بعضی مواقع دروغ در اجل، دروغ در زمان حکم دیگه ای داره. اینو حالا بعد خواهم گفت. قبلنم اگر یادتون باشه، قبلنم یه حدیثی از امیرالمومنین علیه السلام نقل کرده بودم که اون حدیثم میگوید که دروغ بایع در اجل، در مدت و زمان مشتری خیار نداره. حدیث بودم که امیرالمومنین سلام الله علیه طبق اون روایت اینجوری فرمود، اگر بایع اومد گفت که من اینو 1000 تومن خریدم، ظاهرش همینه که یعنی چی؟ یعنی نقد خریده، در حالی که نسیه خریده بوده به 1000 تومن، یعنی دروغ گفت اما تو نقد و نسیه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که مشتری این را به 1000 تومن برمیداره ولی مشتری هم نسیه نه نقد. این حدیث معنیش اینه که یعنی مشتری خیار نداره. پس اینجور نیست که علامه حلی مطلقا داره میفرماد فرقی نیست که دروغ در نمیدونم جنس باشه، وصف باشه، عجل باشه. نه، تو عجل روایت داریم که اونجا بایع دروغ بگوید مشتری خیار ندارد. مطلب بعدی دنباله همون مطلب علامه حلی، توی کتاب تذکره جلد 11 صفحه 235، لو زهر کذب البایع بعد هلاک سلع، بعد از این که مشتری این جنسو خرید و تلفش کرد، تازه فهمید که بایع دروغ گفته بوده و کلا رفته سر من مشتری. لو زهر کذب البایع بعد هلاک سلع، یعنی متاع تلف شد تازه مشتری فهمید. ففی سقوط خیار المشتری اشکالون، آیا مشتری خیار داره یا نداره؟ مشتری الان گرون خریده، ضررم کرده، اما جنسی هم دیگه در کار نیست که بخواد پس بدهد. ینشعو، اشکال از اینجا پدید میاد، من انهو ثبت به حق فلا یسقط به هلاک المعقود علی که غیره من انواع الخیار. در همه خیارات اینطوریه که اگر کسی خیار داشت و بعد مبیع تلف شد، با تلف مبیع خیار ساقط نمیشه. اگر خیار به حق بود، مثلا کسی جنسی رو خرید، یه خیار شرط هم گذاشته بود، بعد مبیع تلف شد، اینجا میگوییم که خیار باقیه. حالا فرمایش علامه حلیه دارم میگم، یه ثبت به حق، خیار به حق ثابت شده بود، فلا یسقط به هلاک المعقود علی، با تلف مبیع خیار ساقط نمی شود. که غیره من انواع الخیار، مثل همه خیارات دیگر، مثل همه خیارات دیگر. این دلیل این که بگیم خیار باقیه. و من ان الخیار ثبت لازالت الضرر، از طرف دیگه خیار برای ازاله ضرر، یعنی خیار برای اینه که ضرر مشتری جبران بشه، خیار برای اینه دیگه. فلا یثبت مع الضرر، پس خیار ثابت نمی شود در صورتی که ضرر ضرر بایع باشه. اگر ما بگیم اینجایی که مبی تلف شده مشتری خیار داره، اگه اینو بگوییم این معنیش اینه که بایع ضرر بکنه، معنیش اینه دیگه، چون مشتری الان جنسو که نداره که پس بده، باید بره مثلش را یا قیمتش را بدهد به بایه و پولش را پس بگیره. اینجا بایه ضرر میکنه. این فرمایش علامه حلی. این کلام علامه حلی هر دو طرفش اشکال داره. از یه طرف میفرماید که خیار وقتی به حق ثابت شد با تلف مبیع خیار ساقط نمی شود. اگر که کسی بخواد بره سراغ استصحاب، که خب باید بگه موضوع عوض شده دیگه، ولذا استصحاب جاری نیست. اونجایی که قبلا من مشتری خیار داشتم اونجایی بود که میتونستم مبیع و پس بدم. الان که مبیع تلف شده که نمیتونم مبیع و پس بدم، پس خیار ندارم، نه اینکه دارم. از طرف دیگه اینکه علامه حلی میفرماید که غیرهی من الخیار، یعنی در همه خیارات اینجوریه که با تلف مبیع خیار ساقط نمیشه. این جوابش اینه که ببینید، بعض یه قاعده داریم که میگفتن تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له. تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له. کسی یه حیوانی رو خرید، سه روز خیار حیوان داره، اگر که توی این سه روز مبیع تلف شد ضرر به بایع میخوره. اگر این رو میخواید بگویید، این معنیش دیگه خیار نیست، این معنیش انفساخ عقده. اگر توی این سه روز حیوان تلف شد بی باطل شد، نه اینکه بی باقی است و من مشتری خیار دارم. درست؟ به عبارت دیگر این اونجایی که نون رو شما خوردید شما اتلاف کردید، نه تلف. بله ما داریم تلف رو میگیم. خب نه در مورد اتلاف باید بگوید که این احدث المشتری فی مشترا حدثن فذلک رزن منه بالبیع ولا خیاره. اینجوری باید بگوید، روایت صحیحه علی ابن رعاب. به عبارت دیگر این که میگویند تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له، این درباره تمام خیارات نیست. بعض خیارات اینجوریه. تو بعض خیارات مثل خیار مجلس و خیار حیوان میشه بگویی تلف المبی فی زمن الخیار ممن لا خیار له، اما تو بعضی از خیارات اینه نمیشه گفت. مثلا فرض کنید که تو خیار قبن، تو خیار قبن این قاعده جاری نیست، با اینکه این قاعده یه قاعده فقهی کلی هم، ولی تو همه خیارات نیست. تو بعض خیارات تلف انفساخ عقده، تو بعض خیارات تلف انفساخ عقده نیست. اما این اشکال داشته که علامه حلی بخواد با استصحاب بقای خیارو بگوید، این اشکال داشت. اشکالش هم این بود که موضوع عوض شده. این راجع به یه طرف. بعد علامه حلی فرمود که اشکال داره، یعنی دو وجه، یه وجه اینه که خیار هست، یه وجه هم اینه که بگیم خیار نیست. چرا بگیم خیار نیست؟ چون اگر خیار باشد بایع ضرر میکند. خب اینم جوابش اینه که الان اینجا تعارض ضررینه. اگر بگید خیار هست بایع ضرر میکنه، اگر بگید خیار نیست مشتری ضرر میکنه. یعنی دو طرف دوران ام بین ضررین، ضرر بایع و ضرر مشتری. و و آیا وقتی ضرر بایه و ضرر مشتری تعارض کرد یکی مقدمه یا نه؟ نه، هیچ کدام مقدم نیست. تعارض میکنن، تساقط میکنن. باید اون موقع اینجوری بگیم، ما بگیم هرگاه که مبیع تلف شد آیا مشتری خیار دارد یا ندارد؟ دلیل مسئله ضرر بایه، ضرر بایه ضرر معمولا ارضیه، ضرر مشتری معمولا ضرر مالیه. مردم بعضی وقتا ضرر مالی رو مقدم میکنن بر ضرر ارضی، بعضی وقتا ضرر ارضی رو بر ضرر مالی مقدم میکنند. اینکه مشتری ضرر مالی کرده که روشنه، که واسه یه چیزی ارزونی رو گرون خریده، این که واسه دیگه ضرر مالی کرده. بایه هم ضرر کرده، چون ضرر ارضیه. میگه این که مثلا فرض کنید که من میخواستم این جنسم رو به 100 تومن بفروشم، حالا به 50 تومن فروختم، از نظر ارضی ضرر کرده، مالی ضرر نکرده، چون قیمت همون 50 تومن بوده. بله میشه طور. بله من که نخواستم بگم که مشتری همیشه ضررش ضرر مالیه، گفتم اینجا ضرر مشتری ضرر مالی، ضرر بایه ضرر ارزیست. حالا جای دیگه ممکنه برعکس بشه، اما تو اینجا اینطوری. نه همین دو سه روز پیش تو مسئله خیار قبن من یه نگفتم که گاهی وقتا مغبون بایه گاهی مشتریه. خیلی خوب، بعد حالا دنباله عبارت علامه حلی میفرماید که وقت تلفت شافعی شافعی اختلاف دارد، فقال بعضهم بعض شافعیه، بعضی از شافعی ها میگویند تحت الخیانتو و حصتها من الربح قولا واحدا. اونجایی که بایه دروغ گفته به مقداری که دروغ گفته قیمت میاد پایین، ربحش هم میاد پایین. ببین اونجایی که بایه این خریده 50 تومن ولی دروغ گفت 100 تومن خریدم، بعدم گفت 10% سود میخوام، میشه 110 تومن. حالا که من فهمیدم که 50 تومن دروغ گفته، چقدر باید بهش پول بدهم؟ 55 تومن، درست؟ نه اینکه 60 تومن دیگه، روشنه دیگه. اون مقدار زیاده رو کم میکنید و سود اون زیاده رو باید کم بکنیم، یعنی 55 تومن نه 60 تومن. و قال بعضهم، ولی بعض دیگر شافعی ها گفتند به جریان القولین فی الانحطاط، اونجایی که خود بایه قیمت رو می آورد پایین دو قول بود که مشتری خیار داره یا نه، اینجا هم هاکزا. فإن قلنا بالانحطاط فلا خیار للمشتری، اگر که بایه دروغ گفت و ما قائل به انحطاط بودیم، انحطاط بودیم یعنی گفتیم لازمم نی مشتری قیمت رو بیاره پایین، خود به خود قیمت می آید پایین. اگه اینجوری گفتیم یعنی قائل شدیم به انحطاط، اینجایی که گفت اینو به 110 می فروشم، این خود به خود 55 تومنه. اگه اینجوری گفتیم مشتری دیگه ضرر نکرده، خیارم نداره. فلا خیار للمشتری لأن البایع قد لا یرید القیمته، گاهی بایم میگه که من این را به 55 تومن نمیخوام بدم. فالفسخ و رد القیمت یزر رو بهی، بایه اینو دروغ گفته بود، گفت 110 میفروشم، اگر که ما قائل به انحطاط شدیم مشتری حالا که 55 تومن به بایه بده، بایه ضرر میکنه، درست؟ میگه که شافعی گفته سا با بایع گاهی لا یرید القیمت، 55 تومانو نمیخواد، و رد القیمت یزر رو بهی. این رد القیمت یزر رو بهی یعنی که اگر مبیع تلف شد، مبیع که وجود نداره، قیمت مثل مبیع رو بدیم و قیمت خودمون رو پس بگیریم. این مرادشه ها، فلفسخ و رد القیمه. رد القیمه یعنی رد قیمت مثل، فس کنیم، رد قیمت مثل بکنیم و ثمنمون رو بگیریم. یو زر رو بهی، ضرر به بایه. و اما البایه فا این لم یثبت له الخیار عند بقای السلعه و کذا هاهنا. بایه رو کسی بگوید اون موقعی که مبیع تلف نشده بود، اون موقعی که مبیع تلف نشده بود که بایه خیار نداشت، حالا که مبیع تلف شد شک داریم بایه خیار داره یا نه، استصحاب بقای خیار میکنیم. اینا حرفای شافعی، اینا حرفای سنی ها. یعنی سنی ها دو قول دارن، ولی قول خود علامه حلی این شده که اگر مبیع تلف شد، اینجا میگوییم که با تلف مبیع خیار ساقط نمیشود. این فرمایش علامه حلی عرض کردم، ولی این حرف همه جا درست نیست، بعضی ها درسته بعضی ها هم درست نیست. و صلی الله علی محمد.